مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادیا همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله، ولی صداتون خیلی بده، نمیدونم چرا.
الان بهتر شد جناب دکتر؟
بسیار خوب شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم جناب دکتر، من چند وقته که به برنامه شما گوش میدم مرتب از طریق رادیو، قبلا از طریق یوتیوب توجه خاصی به برنامه تون داشتم و خب خیلی نگران و ناراحت میشم از این همه مشکلاتی که بین عزیزانمون هست، اما من میخوام موضوع برنامه رو امروز کلا بگردونم، بچرخونم. من میخوام از خوبی همسرم برای شما بگم. من 22 ساله که ازدواج کردم. 22 ساله من با یک فرشته دارم زندگی میکنم. هر دو تامون هم دیپلم داریم، تحصیلات دانشگاهی نداریم. همسر من بسیار زن مهربان با گذشت و با درک بسیار بالاییه و من تصورم از همسرم اینه که اگر کائنات به ایشون دو تا بال ندادن فقط بخواسته اینکه خاص نشه و واقعا دزدیده نشه. اگر شما سوالی دارید در ادامه من در خدمتتونم.
نه، من آخه معمولا سوال رو برای روشن شدن موضوع و مسئله مطرح میکنم. من چه خوشحالم از بابت گزارشی که میفرمایید. تو حتما بگید هر دو چند سالتونه.
من در حال حاضر 48 سالمه، خانومم 38 سالش.
به من بفرمایید، ایشون در 16 سالگی با شما ازدواج کردن؟
17 سالش بود.
فرزند چی داری؟
من یه دختر 21 ساله دارم با یه پسر 12 ساله.
این فاصلهش با مادرشون 17 ساله دخترتون؟
دقیقا. بعد
از کجا تلفن میکنی؟
من از آمریکا تلفن میکنم با شما. من
چه مدتی از آمریکا هستی؟
دو سال خورده. یه با تمام مشکلاتی که میتونه هر ایرانی داشته باشه در بعد به ورودش به آمریکا، تغییر موقعیت، تغییر شغل، کارهایی که حتی فکرش هم آدم نمیتونه بکنه و هم من هم همسرم، اما خب با این مشکلات با کمک هم دیگه واقعا کنار اومدیم و الان هم داریم ادامه میدیم و داریم به اصطلاح مبارزه میکنیم و داریم مراتب و اون موقعیت خودمون رو بهتر میکنیم.
به من بفرمایید چه میکنید شما و و اگر ایشون کار میکنن ایشون چه میکنن؟
بله ایشون الان در یه کمک به سالمندان میکنن در یه شرکتی به نام آیتس. در ایران اصلا کار نمیکردن، خانه‌دار بودن و در هفته ما یه خانم بود که میومد کمک ایشون میکرد. موقعیتش کلن نسبت به ایران خب کلن فرق کرده. من خودم هم در ایران مربی پاراگلایدر بودم، این کاری بود که دوست داشتم، رشته پرواز 22 سال و سه تام کامیون توی شرکت نفت داشتم، به اصطلاح ماشینداری میکردم، سه تام راننده داشتم. ارزم به خدمت، خب اومدم اینجا تا این چند وقت پیش اوبر کار میکردم، خیلی سخت بود و خیلی برای خودم هم سخت بود، از اون باشگاه داریم فاصله گرفته بودم. اما نشستم یه فکر کردم، با اینکه زبانم اصلا خوب نبود تونستم لایسنس A رو بگیرم و الان توی شرکت مشغول کار هستم و درآمدم هم نسبتا خوبه و کنارش دارم با یه به اصطلاح به شکل مکاتبه‌ای برای گرفتن مدرک ایرکاندیشن دارم تلاش میکنم.
مقصود از ایرکاندیشن تعمیر و این هاست؟
بله تعمیر و به اصطلاح نصب و این صحبت.
چطور شده به اون رشته و زمینه توجه کردید یا علاقه‌مند شدید؟
من متوجه شدم که کالیفرنیا یه ایالت بسیار گرمیه و این قضیه میتونه خیلی مشتری داشته باشه. رفتم در موردش تحقیق کردم، دیدم بله همینجوره، بازار کار خوبی داره. خودم هم چون فنی هستم، اپلر ماشیندار بودیم و کنار تحصیل که میکردم همیشه اصلا هم کمک میکردم، به قول ایرانی ها دست به آشار هستم، تشخیص دادم که این کار اگر اینجا انجام بدم فکر میکنم موفق باشم. فکر هم میکنم این کار با روحیات هم سازگاره جناب دکتر. من معدل دیپلمم دوره 14 خورده ای بوده، آدم دست خونی نبودم ولی معلمان همیشه دوستم داشتن، توی ارتباط باهاشون فوق العاده بودم. جالبه بدونید که من هنوزم با معلم دبیرستانم توی ایران هنوزم ما با هم دوستیم و مکاتبه و تلفنی با هم صحبت میکنیم. دست خون نبودم اما به قول پدرم رو همیشه تو میتونید گلیم خودت رو بکشی بود، البته به شکل کاملا بود.
شما چند تا خواهر برادر بودید عزیزی هستید؟
من برادر بزرگترم، بعد از من یه برادر کوچیک‌تر بود که متأسفانه فلج اطفال گرفت، یه اون با این مشکل داره میسازه، بعدش هم سه تا خواهر.
اونا کجا هستن؟
یکی از خواهرام توی آلمان هست و دو تا خواهرام توی ایران هستن به اضافه برادر.
برحال من واقعا مطلب و پرسشی چیزی ندارم، بچه هم که ازشون راضی و خوشحال هستی.
دکتر باور کنید من توی بهش دارم کنار این همسرم زندگی میکنم، بعد من تعجب میکنم بعضی مطالب میشتم،
بعد
گفتم دوستان بدینم.
حال یه سوالی ازتون کنم، اون جایی که برای کار ایر کاندیشن هست، آیا شما فرد فعلا دارید تحصیلشو میکنید برحال، یا اینکه یه جایی هم کار میکنید، یا به دنبال یه کاری تو این زمینه هستی؟
عرضم به خدمتتون، من رفتم با اون مؤسسه صحبت کردم، اینا بعد از اینکه مدرک رو به ما میدن یه چیزی حدود 6 ماه خودشون به شما کارو میدن، جابو میدن تا اکسپرینس پیدا کنید، تجربه پیدا کنید، مردم بشناسنتون، یه عقبه کاری داشته باشید، بعدش هم میتونید به شکل آزاد کاملا فعالیت کنید. چون دکتر من اصلا سربازی من خوب نگذرم، یه اخلاق خاصی دارم، نمیتونم تحت یک مجتمع که مدیریت رو سرم باشه، یه چیزی که ضابط من باشه نمیتونم، دوست دارم خودم مدیر کارهای خودم باشم، اینجوری راحت‌تر نفس
می‌کشم. نه من فقط فکر کردم، گفتم شاید با توجه به اینکه روی خط رادیو هستید شاید دوستانی باشن که تو کار ایر کاندیشن اینا باشن، دنبال یه فردی که به هر حال می‌خواد کار رو یاد بگیره و کنارشون باشه و به خوبی شما باشه بخوان تماس بگیرن. به اون دلیل پرسیدم و الا هدفم این بود که شاید هم اونها به یه نفری که بتونن اعتماد و اطمینان کنن و با هم همکاری داشته باشن، هم شما که چون تو این مسیر میخواید برید، الان هم فصل تابستانه و اعلام میفته تقریبا به تابستان بعد، به هر حال بشه تو همین زمینه هم فعالیتی بکنید. البته اگه شما به دنبال ایالت گرم هستید بهتر است سر از آریزونا و نوادا در بیارید، اونجا یک کمی از اونجا یا تگزاس، حتی به یک اعتبار جنوب تگزاس، یعنی چون اینجا هوا گرم است ولی اونجا هم هوا بس ناجوان مردانه از کنم که گرم است.
جناب دکتر من که دلایلی که اینجام به خاطر اینکه در ایران کنار تمام این کاران علاقه خاصی به موسیقی دارم، موسیقی به اصطلاح پاپ ایرانی، من به کمک پسرمون، البته شعرشو خودم گفتم و آهنگسازیشو ایشون کردن، 5-6 تا موزیک اجتماعی ساختی، رفتم میشه جناب معاونت به اصطلاح ارشاد البرد که ما مجوز آهنگامونو بگیریم، که فقط یه جمله به من گفت من مجوز اینا رو به شما بدم، اول خودم رو کردم تو زندان بعد شما رو. شما بیشتر من اتخایی میکنم با این جملات میگم، ولی میخوام بهتون میگم که شما در آینده بیشتر از من میشنید، چون موزیکام رو دارم پول جمع میکنم که موزیکام رو دوتاشو کلیپ کنم و وکال نهاییشو بگیرم و بدمشون بیرون، چون کاملا موضوعش اجتماعی و سیاسیه و به مذاق خیلی خوش نمیاد میدونم. و من در آینده حتما خودم قطعا به شما معرفی میکنم و شما بیشتر از من خواهش نید. در کنار این همسر و این زندگی من میدونم به جای خیلی خیلی میرسم. من اصلا نه خودم رو یادم 50 ساله میدونم، نه خودم یادم از خط گذشته میدونم، نه خودم یه آدم میدونم که همه چی از سرم گذشته، دیگه باید منتظر باشم. من اتفاقا تو ولاده انرژی دارم و میخوام دست به کارهای جدید بزنم.
به هر حال هر وقت که کار موسیقیتون در حد ارائه و پخش شد تماس بگیرید. اگر در اون چارچوبی است که ما معمولا آهنگ ها رو پخش میکنیم با کمال میل، بنابراین امیدوارم در کار زندگی موفق باشید. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی عزیزم، خیلی خوشحال شدم مصاحبه صدای شما رو من شنیدم.
لطف و محبت.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز جان.
مرسی متشکرم. من یه بیوگرافی از خودم اول بگم. من 31 سالمه، از ایران تماس میگیرم و اینکه 8 یا 7 خواهر برادر به جز خودم دارم و فرزند هفتم هستم، یعنی یکی مونده به آخر. تو 9 سالگی پدرم رو از دست دادم و نوجوانی خیلی بدی و سختی داشتم، چون مادرم بیماری روانی داشت و باید دارو مصرف میکرد و نمیکرد.
چی بود بیماری مادر میدونید عزیز؟
اون موقع که ما رو خیلی اذیت میکرد، ولی الان تشخیص پنیک دادم و من فکر میکنم وسواس فکری هم دارم. ما کلن ارسی یه مقدار بیماری، حالا که بیماری روانی و افسردگی رو داریم. من برادرم هم افسرده هستم، یکی از برادرم، و شوهر خاله من که پسرم مادرم میشه و با ما فامیلن بیماری اسکیزوفرنی دارم.
چی گفتید چه نسبتی داره با شما عزیز؟ اسکیزوفرنی
داره؟ شوهر خاله من که میشن پسرموی مادرم.
محتیلی کس دیگه هم هست که بیماری اسکیزوفرنی داشته باشه؟
نه، فقط ایشون هست.
آکه پدر جون به چه دلیلی فوت کردن عزیز؟
سرطان داشتن ایشون.
مادر حالات روانی غیر عادیشه که دو مورد اصلیش چه بود، یا رفتاری یا گفتاریش؟
ببینین مثلا به صورت عمد سعی در آزار ما داشت. مثلا وقتی میدید یه چیزی ما رو اذیت میکنه اون کارو تکرار میکرد، یا خیلی خشن به اون برخورد میکرد، شاید نمیزد، ولی مثلا همیشه ما هممون لقب داشتیم تو خونه وقتی بچه بودیم. ما رو با لقب اون زدم که مثلا اگه رنگ پوستمون تیره بود ما رو با اون استدا میکرد، اگه یکی توپل بود اون شکلی، یا مدام در حال مقایسه شدن بودیم با همسن و سالمون که خیلی شاید پایین تر از خودمون بودن، یا مثلا شرایطمون این شکلی بود که اگه یکی ازدواج میکرد ما مثلا هیچ وقت نباید جلوی مامانا نشون دادیم که فلانی ازدواج کرده همسن منه، همه سرکوب میزد. اون موقع این شکلی بود، الان یه مقداری بهتر شده، ولی دوره نوجوانی این شکلی گذشت.
ببخشید ازم ای میشه کمی بلندتر صحبت کنی سپاسگزارت میشم. فقط به من بگو ازم چی خوندی، چه میکنی؟
آقای دکتر من حسابداری خوندم و این که نیمه کار درسم رو رها کردم. الان حسابدارم توی یه شرکتی، ولی خب شرایط اون شرکتم خیلی جالب نیست از نظر روانی. بس میگم من وضعیتم پر شده، اون شرکتم از نظر روانی خیلی به من فشار میاره. یکی از همکارم هست که خیلی حالت روانی جالبی نداره، ثابتی نداره و مدیر من محسوب میشه و خیلی به من فشار میاره. من هم اونجا مشکل دارم و هم تو خونه. الان
شما الان ببخشید یه جمله یه سوالی هنوز دارم ازت. تو خونه با کدوم خونه هستی و با کیا زندگی میکنی؟
من خونه با مادرم و با یکی از برادرام و دو تا خواهرم که مجرد هستن زندگی میکنم.
روی هم 5 نفری؟
درسته.
Okay.
و خیلی مشکل دارم از این بابت، چون که تنش توی خونه ما زیاده، خیلی زیاده، اختلاف نظر خیلی زیاده و من دوست دارم که مستقل بشم آقای دکتر، ولی شرایط اقتصادی ایران این اجازه به من نمیده و من الان خب دلم خود خب حداقل بتونم ازدواج کنم، ولی یه مشکلی که دارم اینه که آدمایی که اطراف من هستن در حد خودم نیستن، یا مثل خودم فکر نمی کنن، یا شاید سوادشون خیلی پایین تره، یا چیزایی که من می فهمم و نمی فهمن، یا من مشکل دارم اینطوری فکر می کنم. وقتی هم یه آدم پیدا میشه که شاید نسبتاً شبیه منه، انگار به صورت ناخودآگاه دنبال عیبای اون آدم می گردم. یعنی شروع میکنم یه عیبی پیدا میکنم از اون آدم، فوکوس میکنم رو عیب اون آدم، انقدر به اون فوکوس میکنم که باعث میشه من با اون آدم به هم بزنم.
خب آخه این همون عادتی است که مادر جونم دنبال عیب و ایرادای شما میگشت، به شمایی که از اون وضعیت و شرایط ناراحت و حتی به یک اعتبار بیزار بودید، حالا خودتون دارید همون کار میکنید در ارتباط با یک کسی.
من دقیقا تو زندگی همینه.
خب آخه نه، متوقفش کنید عزیز، یعنی قرار نیست که
بگم
نه نه، همه چیز دست خودتونه. به هر حال ببینید، مهم اینه که من و شما توی مهمونی که بریم دنبال ظرف و آشغالشون میگردیم، یا یه جایی که غذای خوشمزه هست که بخوریم عزیز، و به دنبال هرچی بگردیم اگر باشه معمولا همون رو پیدا میکنیم. بنابراین اون رو متوجه هم، دختر باهوشی هستید، توانایی های فوق العاده خوبی دارید، وسط این همه ماجراهای آزاردهنده خوش درخشیدید. چرا مسئولیت رفتارتون نمیپذیرید؟ یعنی به خودتون هشدار نمیدید. حالا من الان نگران اونقدر رابطه به اون صورت نیستم، به من بگید چه چیزی همکنون به عنوان یه فرد، به عنوان یه شخص شما رو آزار میده و اذیت میکنه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، چون شنونده عزیز قبلی مطالبشون کوتاه بود. شما یه فکری بکنید چه چیزایی الان شما رو آزار میده و اذیت میکنه، که کمی درباره اونا با هم صحبت کنیم. روی خط باشید شنگان عجمن، بعد از چند پیام با باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو
جانم.
آی دکتر، راجع به سوالتون من فکر کردم. من فکر میکنم من الان ترس از آینده دارم، برای اینکه من فکر میکنم هیچ محبتی هیچ وقت بین خانواده ما نبوده و نیست، و من همش دارم این فکر میکنم خب آینده من چی میشه، من که مشکل دارم یا نمیدونم ندارم، یا به هر دلیل چرا آدمی که من میخوام یا شبیه منه.
نه نه، موضوع اون نیست عزیزم. ببین عزیز، با توجه به حرفایی که زدی، موضوع محبت و مهربونی و یه رابطه عمیق و سنگین باید یه مقداری هنری است که به اصطلاح تو این زمینه باید آموخته بشه، و با توجه به جایگاه شما، حتی پدر مادر خوبی می‌داشتید، ماجرای فوت پدر در 9 سالگی تو مطرح نبود، مادر شما گرفتار به یا ای بسا بیمار نبود، هم در یه خانواده 8 تا بچه موضوع اصلی و اساسی فقط زنده ماندن و سروایوول عزیز، یعنی من فقط میخوام زنده بمونم، میخوام زندگی کنم، بله، ولی نمیتونم، بلد نیستم. بنابراین اگر به من بگید مشکل من کجاست، میگم مشکل این است که روابط برای تو خیلی سطحی هند و یا ظاهری هند و یا هر دو، و چون سطحی و ظاهری هند، خب از دور ممکنه برخی از اوقات خوب به نظر برسن، ولی به مجردی که نزدیک شدی اون اهمیت و اعتبارشو از دست میده، مثل کوه بلندی که آدم وقتی رفت توی اون کوه و رفت بالا، اونجا دیگه کوهی در مقابلش نیست، و چون یه نگاه بد و منفی داره از اون قله هم به پایین نگاه نمیکنه و بعدن حالا براش مطرح نیست. موضوع اول تو این عزیز، و به همین جهته که قرار یه مقداری کاری که میکنی در ارتباط با آدما باشه، و این دوستی و محبت و صمیمیت و مهر و یه مقداری در خود رشد بدی، و چون دختر باهوشی هستی به نظر من خیلی زود قاعده بازی رو که پیدا کنی، یعنی رفتارت رو اگر عوض کنی، به تدریج افکارتو یا به هر حال ذهنتو هم عوض میشه. چون ما دو راه برای تغییر داریم، یکی افکارمون و عقایدمون و احساسمون، یا ضمیر و ذهنمون عوض کنیم، آدم دیگه ای میشیم، رفتارمون عوض میشه. رفتارمون عوض کنیم، ضمیر و ذهنمون متفاوت میشه. ولی ظرفیت شو داری. اما این که میگیم نگرانم یا را اصطلاح خودت میترسم، خب اون خیلی طبیعی است عزیز، یعنی تو جایگاهی که داری در اصطلاح علمی بهش میگن lost child، یعنی کودک گم شده. خب وقتی آدم گم میشه معلومه که نگران میشه، چون گم شدنه جدیه و این، ولی گم هستی ولی خوشبختانه گیج نیستی. چون ببین آدم گم یه مسئله است، ولی وقتی گیج باشه مشکل بیشتر. جان
من یه مسئله دیگه هم دارم. من وقتی با یه آدمی آشنا میخوام بشم، یا اصلا فرق نمیکنه دختر پسر، اگه بخوام تو رابطه برم که خیلی بدتر و وخیمتر، وقتی راجع به اتفاقات شخصی و خانواده‌ام میخواد بپرسه، ما چون تو جنوب شهر تهران زندگی میکنیم، من اصلا گم نمیشه بگم ما هشت تا بچه ایم، یا اینکه مثلا من دارم تو جنوب شهر زندگی میکنم پدرم فوت کرده، همش فکر میکنم یه تصور خیلی بدی راجع به من پیدا میکنه. من خودم موسیقی کار میکنم، یعنی کنار کارم دارم موسیقی کار میکنم، سعی میکنم با آدمای سطح بالا حرف بزنم، یاد بگیرم، مدام روانشناسی میخونم، ولی تهش میکنم خانواده اونقدری که من دارم خودم میکشن جلو و همزمان با من نمیان جلو.
نه حرف درسته،
فکر میکنم اگه
سب کن از استیج داره برای من توضیح بدی. تو ببین عزیز، مردم در آغاز، حتی خود تو، وقتی کسی رو ببینی، گفتم به اون ظاهر و اون چیزی که اون نمایندگی میکنه، حتی از طریقه لباسش یا کفشش یا آرایشش یا طریقه برخوردش، یه حکمی صادر میکنن. خیلی طبیعیه عزیز، مثل که تو یه بچه 4 ساله ببینی یه آدم 24 ساله، یه مقداری احکامی رو بلافاصله در مورد 4 میشه، پس اون رو میشه فهمید. و حرفت هم درسته که وقتی که این ماجرا رو بگی، برای بیشتر مردم که اون ظاهر رو براشون اهمیت داره میذارن کنار. اما دو تا نکته اینجا هست. یکی کسانی هستن که ای بسا مانند تو شرایط و زندگی خوبی نداشتن، ولی از خودشون یه آدم خوبی ساختن، بنابراین قدر تو رو که در حقیقت آنجا که هستی نتیجه کار و کوشش و خوبی خودت رو میدونن. دوم یه راه دیگری هم هست، اگر از یک کسی خوشت اومد، اگر دیدی اون آدم از تو خوشش میاد، اگر نه اینکه یک کسی رو همینجوری ببینی چون ظاهره نه، ولی مثلا فرض کن توی محیط کار یا یه جاییست ببینی با یه آدم معقولی که یه اصول اخلاقی انسانی داره هستی، اگر به این آدم نزدیک شدی، پیشنهاد من به تو اینه که من از تو اجازه میخوام به دلیل اینکه یه کمی خانواده و گذشته من، نه گذشته شخصی، چیزی نیست که خوشایند باشه، به من اجازه بده یک ماه دو ماه بعد برای تو توضیح بده. یعنی چون ببین بسیاری از آدم ها وقتی آدم رو بشناسن اصلا برایشون مهم نیست که تو در گذشته کجا بودی چه کردی عزیز، برای که بسیاری از مردم به آنچه که همکتون هستی توجه میکنن. به من میگید در یک برنامه عادی مردم به یه کلیتی در اون رتو نگاه میکنن، گذشته و حال آینده، حتی آینده هم مطرح با توه. به همچنس که میگم میشه یه فرصتی رو داد، یا حتی فرض کن با یه آدم طرح دوستی بریزی و اگر او از تو از او خوشت آمد، ولی وارد بحث یک دوتا آدمی که میخوان سر از زندگی و گذشته هم در بیارن بر من به اون تصمیم بگیرن نباش. چون ببین عزیز، من تو کار تراپی آدم ها که می آمدند، چون می تونستم علیت رو با واقعیت مخلوط نکنم، ابتدا کوشش کنم معلوم با کی طرفم، و بسیاری از اوقات این آدم که در یه جایگاه خوب یا جایگاه بدی بود اصلا با گذشتش همخوانی نداشت. یعنی من اینقدر و به همچنس که واقعا اون برداشت درست، اون اصطلاح درستی که بسیاری از مردم در لجنزار زندگی مانند یک گل نیلوفر آبی به صورت گل بیرون آمدن و این مهمترین پیام انسانیه، درسته. بسیاری از اوقات ما آدمایی هستیم که فقط توی جوی لجن افتادیم و این ظاهر برهم ریخته ما به یک اعتبار بدن ما و ذهن ما نیست، لباس ماست و ظاهر ماست عزیز. هنوز مردمانی هستن که این رو میفهمن و تشخیص میدن، و بسیارن کسانی که اگر با یه آگاهی به این موضوع نگاه کنند، یه کسی مثل تو هست که تونسته خودش رو بسازه و به اینجا برسونه است، نه کسی که مثل کسانی که امروز ورزشکارن ولی در سر ورزش به اینجا هستن، یه کسانی که رفتن یه مقدار تزریق یه موادی کردن ماهیچه پیدا کردن. این دوتا خیلی متفاوته، خیلی متفاوته که انسان یک ساعت ورزش کنه و اون هیجان و شور و شادی و لذت ورزش که در مغزش قدرتی رو به یعنی یا هورمونایی رو ترشح میکنه و تغییراتی رو موجب میشه به اون شادی و احساس خوب برسونه تا یادم بری مواد مخدر مصرف کنه. این براحتی میشه با یه ماده مخدر ظرف چند ثانیه اصلا وارد یه مرحله از احساس خوب و لذت شد که اصلا قابل مقایسه با یک ورزشکاری که دو ساعت ورزش کرده و اون حال خوب پیدا میکنه نداره. ولی ماجرای سالم بودن، طبیعی بودن، با قواعد و قوانین خلقت همخوانی داشتن، با کل مسیر رشد انسانی همراه بودن موضوع اصلی و اساسی. به همین جهته که بسیاری از اوقات درسته در جهت فیزیکی من و شما امید و انتظار داریم که با یک جراحی ساده منی که خوب نمیبینم خوب ببینم، ولی من این انتظار رو ندارم منی که نمیدانم با یه تزریق از این بعد خوب بدانم. البته هنوز اگه پیدا شد به دنبالش باید رفت، برحال بهتر از نادانیه. ولی میخوام به تو بگم مهم مسئله اینه که بنا تو الان یک کجا هستیم و بعد از کجا آمدیم اونجا که قرار نبوده اینجا باشیم و اونه که مسئله اصلی و اساسی. به همجاست که در بسیاری از کشورها افتخار مردم به اینه که از یه خانواده فقیر آمدن و ثروتمند شدن. شما تو امریکا من میتونم بگم صدها بار شنیدم که گفته من مثلا کودکی بدی داشتم و یا ما بسیار فقیر بودیم یا پدر و مادر من بسیار نادان بودن، در حالی که ما ایرانی ها احتمالا اینا رو همه رو پنهان میکنیم. تو یه دلیلش اینه که خب یه کمی مردم بر اساس اون گذشته راجع ما تصمیم میگیرن. معناش نیست که گذشته من، خانواده من، سابقه من اهمیتی نداره، داره، ولی مهم اینه که من از توی این لجنزار اگر بوده چه در آمدم. و به همین جهت است که موضوع مهم و اساسی اینه که من از خودم چه ساختم، نه اینکه من از چه چیزی ساخته شدم.
من هیچ وقت قدرت اینو نداشتم که مثلا خیلی محکم وایسم و حتی جلوی همجنسا و همکارای خودم بگم خب هشت دارکیم، چون من وقتی راستشو میگفتم واقعا ریاکشنهای خوبی نمیدیدم یا حرفای خوبی نمیشنیدم، همه میخندیدن و همین باعث شد که من مثلا الان تو محل کارم یا هر جای دیگه که فکر کنم خب حالا ضرورتی نداره، مشکلی ایجاد نمیکنه، تعداد بچه ها رو دروغ میگم.
من نه دلیل ولی دروغت نمیبینم. ببین عزیزم، ببین
اصلا نمیتونم
محکم. نه ببین عزیز، بسیاری از اوقات اولا درستش در بسیاری از جوامع اینه که اینو از آدم نپرسن مگر از زمان که کار تراپی، ولی به من میگی در اون جامعه دنبال این هستن که بر مبنای این گزارش ها یه تصویر و تصور کلی از آدم بسازن یا به هر حال برخی از اوقات از سر بدبختی و بدجنسی دنبال عیب و ایراد ما هستن. میفهمم، قبول دارم، ولی یه مقدارم همین گونه به خودی خودش مسئله نیست. این تو اگر به من بگی من از یه خانواده 8 نفری هستم، من به این نتیجه میرسم که این بسا در چارچوب روابط فردی و یا مفهوم نزدیکی های سنگین و عمیق اونقدر قواعد کار رو یا زندگی یا بازی رو نمیدونی، ولی در این حالم متوجه میشم که تو توانایی فوق‌العاده‌ای برای زنده ماندن و وقتی که غرق شدی سر رو بالا گرفتن و خودتو نجات دادن داری. بنابراین در یه زمینه ارتباطات اجتماعی تو باید خوب باشی. ارتباطات احساسی عاطفی نزدیک مسئله داره. من درست مثل آدمیست که چشمش نزدیک بین یا دور بینه دیگه، میدونی عزیز. ولی به هر حال من و تو، ببین عزیز، من و تو با این آنچه که داریم، با دستی که داریم باید بازی کنیم. من و تو، من اگر به تو یه پولی بدم بگم 1,000,000 تومان بهت میدم، این پول رو برای یه شام 20 نفره به هر حال تدارک ببین. تو مهم اینه که با این 1,000,000 یا 500,000 برای 20 نفر شام بهترین کدامه. من به تو 10,000,000 میدادم خیلی فرق میکرد و اگر به تو 50,000 تومان میدادم قصه دیگری بود. برای مهم اینه که ما با آنچه که داریم چه میکنیم و الان مبنایی برای مقایسه نیست و هیچ کس هم نه مثل منه و نه اصلا اهمیت داره که او کجاست. به همجاست که من با مقیاس و مقایسه و مسابقه سخت مسئله و مشکل دارم و فکر کنم اشتباه بزرگیست. به همجاست که نه خودم رو به دنبال مقایسه با کسی بودم، نه اگر کسی خواسته منو با کسی مقایسه کن یا حرف بزنه اصلا حاضر بودم بشنوم، برای که اصلا مثل اینکه به من برگردن میگن تو اگر 700 سال قبل بودی و در روم بودی و سرباز داره. اون موقعی روم نبودی شاید قبل از اون 1700 سال قبل سرباز رومی بودی، مثلا چه میکردی؟ مثلا چه پرسش احمقانه. ولی به هر حال تو قرار خودت با خودت مسئله نشه، یعنی دو تا موضوع اصلی و اساسی، یعنی من خوبم
در این اتفاقاتی که آی دکتر داری تو خودم میافتی.
نه میاد متوجهم،
من آدمای آشنا میشن و من نمیخوام حتی راجع به زندگی خصوصی تا جایی که میتونم نمیخوام.
نه اونو متوجهم
و اونها یه تصورات انحرافی از من میسازن، این آزارم میده.
ببین عزیزم، ما نمیتونیم جلو قضاوت و نظر یا حرف مردم رو بگیم، اونو فراموش کن. به منم میگی به خاطر گذشته مسئله از حق داری، منم اینجا وقتی میبینم میفهمم من امریکایی نیستم، همه چی خراب میشه، تموم شد. بنابراین اون یه واقعیت. حرفم اینه که دو تا قاعده رو میشناسی. قاعده اول این که تو خوبی، قاعده دوم این که خواستنی و دوست داشتنی هستی. مسئول نیست که همه تو رو میخوان، من هست که یک نفر میتونه تو رو بخواد و تموم این ماجرا. دوم، من از دو چیز پرهیز میکنم، یکی شرم و خجالت از اون چیزی که هستم و دارم ندارم. هرچه هست همینه. و دومی که نگران این که دیگران قضاوتی میکنن که منصفانه و واقع بینه نیست، یا منصفانه و واقع بینه هست ولی من نمیخوام نیستم. به همینجاست که ما چهار تا شرط که بیشتر نداریم: یک، من خوبم و خواستنی. دو، من نه خجالتیم و نه نگران. تو رو اینا باید کار بکن. به همینجاست که اینا موضوع اساسی چیه؟ سلف استیم، حرمت نفس. به همینجاست که تو که الان تو ایران هستی، کتاب فرض کن روانشناسی عزت نفس که مال دکتر ناتانیل برندن هست، دو دفعه، یه دفعه اول بخون، بعد بار دوم با تمریناش پیش برو، حتما نگاه و نظر عوض میشه عزیز. یعنی مثل این مونی که من الان تمام مدت خجالت بکشم برم یه جایی که مثلا نوجوانا یا جوونا، مثلا رفتم سخنرانی، مثلا چه من تقریبا باید فکر کنم اینا مثلا بین 14 تا 18 سالشونه، من 73 سالمه، چیکارش کنم؟ چه اهمیتی داره؟ ولی اگر بخوام به این گیر بدم و بخوام بگم ای بابا اینا 17 سالشونه یا 13 سالشونه، من 73 سالمه، وای بر من، اصلا یه قصه ای درست کنم، ندارم عزیز. این اصلا معنا برام نداره. علت چم خیلی روشنه: از اون چی که هستم و همکنون دارم خوشحال و راضیم، به هیچ وجه هم نمیخوام برگردم. تنها چیزی که حاضرم که فان یکی دو هفته گفتگوی بود فان با آقای میبودی داشتم، اینکه دلت میخواد 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال یه قرصی اومده بخوری زندگی کنیم، میگم حتما بله. بعد وقتی میبینم آدما شرط میگذارن تو اینا، همینجور معطل میمونم. به هر حال زندگی ارزشی داره و همیشه میشه توش خوب زندگی کرد با همونی که هست. بنابراین
آقای دکتر، من یه مسئله دیگه هم خدمتتون میگم، خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من یه مسئله حاد دیگه هم دارم، علاوه بر اینکه خودم رو تو ذهنم با بقیه مقایسه میکنم، وقتی با یه آدم آشنا میشم و خب رابطم داره با اون آدم پیش میره، اون آدم رو با دوستای بقیه دوستان مقایسه میکنم، با نامزده بقیه.
خب دیگه باید مفصل تو رو باید کتک زد. یعنی اصلا هیچ کوتاه من نمیام. یعنی میدونی عزیز، یعنی چیزی که غلطه، نه صبر کن، نه صبر کن، چیزی که غلطه و بده و به خاطر اونه که داره خوبی ها خراب میشه و گل ها پرپر میشن، تو درست یه قدم میذاری وقتی عکسشو انجام میده. عزیز من، اصلا ما همچین جهانی رو باید متوقف کرد. من گفتم من بچه هم اگر میگفتن من این نمره رو گرفتم، سه نفر دیگه ای گرفتن مثل من یا بی گرفتن هرچی، حمله من به شما که تو چه مربوطه، من چه مربوطه، برای چی مطرح. ما از این فکر مقایسه و مسابقه باید بیایم بیرون و الا تمام عمر ناراضیم. اگه خودمون رو بالاتر ببینیم وحشت افتادن و اینکه مردم قبول نکنن رو داریم، اگه پایین‌تر ببینیم رنج بریم. تمام مدت مقایسه، تمام مدت مقایسه آزاردهنده و آسیب زننده. چه خودتون رو بالاترین و بالاترین ببینید، چه پایینترین و پایینترین، چه این جلوی این وسط. نکن عزیزم، نمیخوام اذیتت کنم. هر وقت این افکار اومد میدونم یه حرف زشتیه، ولی میخوام اثر بذاره. بخوای بگو خفه، یعنی خفه شو. من این آقا رو دیدم اینجوری، سنشینه، قدشونه، سوادشونه، پولشونه، دوست من، به خود میگی خفه. عزیزم من که نمیتونم برم دم مدرسه یه بچه رو به عنوان بچه خودم بیارم. من وسط 100 تا 500 تا بچه میرم بچه خودم رو میارم. من که نمیتونم برم اونجا بگم خب خوب کدومه، امروز اینو میبریم فردا بیام میبریم، ای یک بابا بهتر شد اونو میذاریم یک دیگه برنده. نکن عزیزم، ماجرای اصلی و اساسی انسان یک خواهیشه. این آدم تو رو دوست داره، تو هم اینو دوست داری، ای کاش که هیچ کس رو نخواد، هیچ کس هم تو رو نخواد، تمام. تا اینکه که تو میخوای ببری شوهرتو به دیگران بفروشی یا میخوای نشون بدی، یا اگر گفتن شوهر خوب نیست بگی نه امشب یه شب میفتم خدمتتون اونجا باشه، خودتون چقدر آقای خوبیه، بعد شما از فردا تعریف میکنی. آخ قربونت، این چه نگاهیست که میخوای به کی چی ثابت کنی؟
نه واقعا خودم اصلا
با
منطق خودم
هم جور در نه، باش به جنگ. من بارها و بارها به خودم جملاتی از این قبیل، به من چه، به تو چه، اون اینجوری شد، به من چه، برق از خواهد بسن میگه فلانی میدونی اون اونجوری شد، بسن یک آن منو میگیره از خیلی راحت بگم که به من چه. و وقتی یه صد بار پونصد بار اینو گفتی دیگه از این بازی دست برمیده.
واقعا حل میشه فکر
میکنیم
با این قضیه؟
اصلا راهی خیلی دقیقا حل میشه عزیز. من اصلا حاضر نیستم هیچ کسی تو این زمین ها حرف بزنه. وقتی مردم حرف بزنم چون ما تو ما برو اینا چی هم یا دیوونه هم چیزی از توش در نمیاد عزیز من، دو طرفش بده. جالبه ها، من چه خودم و بالا چه پایین ببینم از پا در میام. این منم، take it or leave it، قبولش کن یا برو دنبال کارت. من از دیگران، من تو ایران 40 سال قبل شعارم تو دانشگاه این بود، شعار من این بود، حتی بیشتر از 40 سال، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست. خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختیست. تو هم میخوای بهتر از بقیه باشی یا هرچی متعلق توه، یا بهترین باشی، مثل خندم میگیره. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم گفتم من پرهام و فرید بودم، پسران بسیار بسیار متوسطی هم، مثلا بچه خوب نمیخوام. بنابراین رها کن عزیز. چرا میگم مشکل تو حرمت نفسه؟ مشکل تو سلف استیم، حرمت نفسه. تو این زمینه کار کن، بعد از این مدتی خلاص میشی. مثلا به من چه مربوطه که دیگری امشب میره مهمونی یا نمیره؟ روزی که برگردم میگم چرا اون میره من نمیرم، ناراحت بشم. روزی که من مهمونی دعوتم بعد نمیدونم حالا باید باش چی کار کنم، به دیگران بگم نگم، حسودی میکنن نمیکنن، من بدبختم. بنابراین خواستی یه وقتی دیگه بیا با هم صحبت کنیم، همون اندازه که میدونید خوب خوبی عزیز، مواظب خودت و خوبی های خودت باش، بگذار هر کس بره به روی خط باش، بذار صبر کن دختر، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم. خواهش میکنم، شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر سلام، مجدد
سلام عزیز.
من یک سوال کوتاه ازتون بپرسم. با توجه به زمینه‌های روانی که من از خانواده‌ام گفتم خدمتتون و چیزایی که از خودم تعریف کردم، شما فکر می‌کنید من به روانشناسی یا روانپزشک نیاز دارم به یه دوره یا خیر؟
حتما عزیزم. ببین عزیز، من اصولاً برداشتم راجع به این موضوع اینه. یک، همه ما از راهرو دالان کودکی فقط که محل تصادفه با تصادف اومدیم بیرون. من فکر نمی کنم از 100 تا آدم حتی یک نفرش سالم رسیده به 18 سالگی. پس بنابراین همه ما تصادفی هستیم. حالا یک کسی یه ذره رنگ میخواد، یک کسی یک کمی فرو رفتگی اینجا هست، یک کسی ماشین شاتیش گرفته و رفت. این شماره یک. دوم، ما در دنیایی هستیم که با توجه به آنچه که دوربرمونه، به خاطر تفاوت‌ها و تنوع ارتباطاتمون کثیف میشیم. و همونطور که من و تو صرف نظر از اینکه سالمیم یا نیستیم مریضیم، حمام میریم و مقصود از حمام در حقیقت یه نوع شستشویی است که در اثر این به هر حال کثیفیه که از درون یا بیرون بر ما وارد شده. من اسم تراپی رو حمام روانی میگذارم عزیز. و به نظر من اگر نه همه، حالا چون یه قصه دیگری هم هست، بیشتر آدم ها احتیاج به این دارن که هفته یه دفعه حمامو برن. برای من اصلا تردید نمی کنم، حتی اگر آدم ها بگن موضوع و مسئله ای ندارم، حرف من این است که دیدن یه روانشناس هیچ مشکلی نخواهد بود. در حقیقت مثل اینه که ما یه کمی حالا هرچی داریم با اضافه کردن گلی سبزی زیباترش کنیم یا با اضافه کردن یه غذا به یه نوعی موادی رو و یا یه خوشمزگی و احساس و لذتی رو به دیگران بدیم عزیز. بنابراین اصلا من تردید ندارم که این کار لازمه. حتی تو میتونی فرض کنی تستای شخصیتی بدی، چون به خاطر شرایط بدی که تو داشتی حتما اینجا اونجا آسیب دیدی. ببین عزیز، من بیش از 17 شاید الان شده 18 هزار نفر رو تو کنفرانس های کودک در اون هیپنوتیز کردم. معناش اینه که برشون میگردونم به یک اعتبار به 8 سال یا 12 سال اول. از این 17 هزار نفر حتی 17 نفر که خوشحال باشن من ندیدم، چون به مجردی که ضمیر آگاه از صحنه میره بیرون و ضمیر ناآگاه یعنی آنچه که واقعا من هستم میزنه، اول غم، بعدش خشم، بعدش ترس. 17 هزار نفر یک نفر حتی میشه به یک اعتبار بگم خوشحال نبوده. علتش این است که همه گذشتشون بد بوده. این ماجرایی که من کودکی خوبی داشتم یکی از حرفای کاملا بی‌پایه و بی‌مایه است. بله میتونیم مقایسه کنیم با دیگران، میتونیم جمع بکنیم، ولی اصلا کودکی نمیتونه خوب باشه. به همین جاست که بر اساس همین بحث مربوطه به حرمت نفس، بچه‌هایی که یه پدر و مادر عادی و یه پدر و مادر خیلی خوب دارن، از 100 نفرشون هر 100 تاشون در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من خوب نیستم و بدم. هر 100 تاشون. فقط یه توی 100 نفر تو امریکا آمارا نشون میده 3 4 یا 5 نفر به این نتیجه میرسن در 3 سالگی که من خوبم. اونم پدر و مادری دارن که 4 تا ویژگی دارن: یک بسیار نادان و ابله، دو بسیار بیمار روانی، سه معتادن و 4 بچه‌ها رو به صورت وحشتناکی کتک می‌زنن. این بچه‌ها در 3 سالگی به این نتیجه رسن که خوب دنیا منم. و اینا کسانی هستن که معمولاً بیشتر از 40 سال عمر نمی‌کنن، چون یه جوری کشته میشن. یعنی می‌خوام به تو بگم طبیعت انسان رو یه موجودی بار آورده که در 3 سالگی به این نتیجه رسه من خوب نیستم، من خواستنی دوست داشتنی نیستم. فقط شدت و ضعفش فرق می‌کنه. بنابراین همه ما در 3 سالگی هم خجالتی هستیم و هم احساس ترس و نگرانی داریم. به همین جاست که همیشه عرض کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر پدر و مادر روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه بچه بگن تو خوبی، این امید است که من در 18 سالگی به این نتیجه رسیدم که من خوبم، که میشه اساس حرمت نفس و خواستنی و دوست داشتنی هم. آمارای امریکا نشون میده این مردمی که به هر حال خیلی خیلی شرایطشون بهتر از ماست، هنوز 70% ته وجودشون نوشته من خوب نیستم. آدمای بزرگسال، همین که این همین گرفتاری‌های سیاسی و اجتماعی و روانی و تربیتی و همه چیز دارن. برای که ماهیت مسئله دنی که روزی که من خودم رو خوب بدونم تو رو خوب میدونم. روزی که من خودم رو خواستنی دوست داشتنی بدونم تو هم خواستنی دوست داشتنی میبینم. روزی که من از اون چه که هستم و دارم خجالت نمیکشم و روزی که من از تو نمیترسم. چرا از تو نمیترسم؟ چرا من اظهار عقیده نکنم؟ چرا حرف نزنم؟ من خوبم. با حرف زدنم چی میشه؟ نمیدونم، معلومه نمیدونم، اشتباه میکنم معلومه، ولی اصلا مهم نیست. مثلا تعریفم انسانیست که ناقصه، تو هم خوب میدونم، پس چرا ناراحت باشم؟ من روزی حرف نمیزنم، روزی نگرانم که اولا خودم رو بد میدونم، این چیزی که تو میگی. من میدونم خودم گذشتم، خانوادم خوب نیست. دو، شما رو هم بد میدونم، چون بعد از که من گفتم من کی هستم، شما هم آدم خوب منصف واقع بینی نیستید که به من نگاه کنید، به گذشته نگاه کنید، منم بد میدونم. پس من بدم، تو هم بدی، نتیجه رابطه‌مون هم بده. این بدبختی مردم دنیاست. در حالی که اگر تو خودتو خوب بدونی دیگران رو هم ناچار خوب میدونی، مشکلی نداری. راحتت کنم عزیز، من چرا رو خط رادیو تلویزیون راحتم؟ برای که خودم خوب میدونم و دیگران رو هم خوب، حتی خیلی خیلی بهتر. پس من خوب با توی بهتر یا با توی خوب من چه مشکلی دارم؟ نگران چیم؟ اصلا چی میشه؟ تو یک کسی رو دوست داری، یک کسی تو رو دوست داره، تو یک کسی رو خوب میدونی، خودتو خوب میدونی، خب حرفتو میزنی. به همین جاست که من هیچ مشکلی برای ابراز عقیده و نظرم ندارم. برای که خودم خوب میدونم دیگرم من چجوری میتونستم روزی 4 ساعت رو خط رادیو یا یکم بیشتر رو تلویزیون باشم؟ چرا میتونستم ای بس با 10,000 15,000 ساعت جوابگوی 30,000 نفر آدم باشم روی خط بیام حرف بزنم؟ چرا؟ برای که این منم. هر اعتراضی، هر انتقادی هم به من وارده، به من میگید حرفت غلطه، حرفت بده، حرفت نادرسته، مسئله ندارم، ادعایی هم ندارم. چرا ادعا ندارم؟ برای که خودم هم ناقص بودم. من همه کارام همیشه ناقصه و عیب و ایراد دارم، ولی این مشخصه ی آدم خودم خوب نمیتونم. من چرا نگران گفتگو با تو باشم عزیز؟ من از تو باید بترسم؟ چرا؟ تو مگر آمدی یه بلایی سر من بیاری یا میتونی بیاری؟ پس برای چی نگران تو باشم؟ به همین جد است که موضوع اصلی و اساسی مردم دنیا سلف استیم عزیز. مطالعه که تو کالیفرنیا شد، 7 مشکل کالیفرنیا داره، 10 سال روش کار کردن، ریشه اصلی و اساسیش سلف استیم. سلف استیم یا حرمت نفس هم ریشش دو چیزه: یک، من خوبم، دو، من خواستنی و دوست داشتنی ام. روزی که اینجوری باشه آدم آروم میگیره. این همه کوشش ما برای ثابت کردن به دیگران که من خوبم، لطفا منو خوب بدونید، دمار از روزگار ما در آورده. و اینم احساس که من خواستنی دوست داشتنی نیستم، حالا باید دست به هزاران کار بزنم که خواستنی دوست داشتنی بشم، ما را از پا در آورده. بنابراین رسیدن به این مسئله اساس سلف استیمه و حرمت نفسه. مشکل بزرگ مردمان جهان در کشورهای پیشرفته سلف استیم. یه ده کشورهای بدبختی هستن گرفتار نون و آب و هوا و برق هن که متاسفانه ما داریم میریم اونجا. در ایران داریم حالا تازه آخر کار توی کشوری با این همه فرصت ها، حالا مشکل ما شده آب و برق و نان و هوا و خب اینا خیلی خیلی مسئله است. برحال موضوع خودت باش، خودت هم اذیت نکن، همین که هستی خوبی. برحال این تویی، هرکی میخواد بخواد، هرکی میخواد بره دنبال کارش، ولی تو خودش کوشش کن خوب خودت باش. خوب خودت باش بهتر از گرم، من اصلا نمیخوام باشی عزیز، من میخوام خوب خودت باشی، تو بهترینی باشی که میتونی باشی. مثل اینکه میری مثلا خودتو تمیز میکنی، لباس خوبی که خود به امکان داری میپوشی، آرایش تو میکنی، این تویی. نه من میتونم 4 سانتیمتر قد و بلندتر یا کوتاهتر کنم، نه میتونم سن تو را از 31 برم 21 یا برم 41، میتونم؟ نه. بنابراین این همینم، خودتو همین گونه که هستی بپذیر.
همون
سالش
هم
میکنم این کار انجام بده، تلاش نکن. دوت ببین، چون یه قاعده تو روانشناسی هست به زبان انگلیسی میگن trying is lying، یعنی وقتی میگه کوشش میکنم نمیکنی، کوشش نکن، کار انجام بده. هیچ جا من نگو که کوشش میکنم که اینجوری باشم، نه نکن. هر وقت به خودت دیدی که مقایسه میکنی آنچه رو داری با دیگران، به خودت یک لغت خیلی زیبای خفه بگو.
من باید سعی کنم ذهنمو کنترل کنم.
اصلا کوشش نکن، جلوشو بگیر، ذهن تو بذار تو نمیتونی کنترل کنی، بذار فکرشو بکنه، به خودت بگو بعدم برو دنبال کارت. به چون ذهن یه ندایی است که تو میده، مثلا برمیگرده میگه ببین تو خراب کردی، و خودت خراب کردی، ورده مر کاره جرم اونی که نمیتونی بگیری، اون ذهن خودشو میزنه. مواظب خودت باش.
من خیلی 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 بی‌نهایت ازتون ممنونم. مرسی
عزیزه،
منو تغییر دادین و طرز فکرمو. دیگه عالم آرزوی خوب براتون دارم و روزای خوب.
ببین چقدر تو خوبی، منم خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار.
خدا
سپاس. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو. سلام. من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. میکنم.
یه سوال ازتون داشتم. من سعی میکنم، من فارسی میتونم این مشکل داره، ولی سعی میکنم تا جایی که بتونم توضیح بدم. من چند سال پیش توی ایران به من یه پولی به من رسید و اون موقع من خیلی خیلی تایم کوتاهی ایران بودم و خب دانشجو بودم، نمیدونست، یعنی ناوارد بودم راشته بخواید، و به من گفته بودن حالا یه اپارتمنت کوچیکی شاید بتونی تو ایران با این پول بگیری، ولی وقتشو نداشتم اونقدر طولانی که یه جایی رو پیدا کنن، و من حس کردم در اون تایمم که اگه پولو به دلار بکنم و بیارم اینجا، فکر کردم اونجوری هم خب it's not a good idea. So من این پولو توی بانکی نیمه خصوصی تو ایران گذاشتم با بهره. و
یادتونه بهره چند درصد بود عزیز؟
بهره حدوداً فکر کنم 18% بود اگه اشتباه نکنم.
اوکی عزیز، چقدر بود مبلغش حال به ریال یا تومان؟
الان حدوداً الان یه چیزی نزدیک 150 میلیونه الان.
اوکی.
با بهره‌ای که تو این چند سال خورده. میدونم حالا مبلغ زیادی نیست، ولی من الان سوالم از شما اینه که نمیدونم با این پول باید چی کار کنم. الان خودتون اوضاع ایران رو میدونین، نه حس میکنم که سیفه که الان تو بانک بزن، چون هی میشنوم هر روز که بانک ها دارن کلزن میشن، نه اگر الان پول دلار کنم بیارم خب اصلا هیچی نمیشه.
نه حالا بذارین ازت بینید سوال بگم، اونجا چه کسی که کاملا کاملا قابل اطمینان و اعتماد هست رو داری؟
دارم، خانوادم همه مثلا مادر پدرم همه شون همه اینجا، یعنی
خب اونا...
تو ایران هم هستم ولی اینجا پشتوانی دارم، یعنی تنها نیستم.
نه اونجا رو میگم، یعنی اگر شما این پول از بانک بگیرید میتونید در اختیار کی بگذارید؟
تو ایران هم دارم، فامیل دارم تو ایران، فامیل نزدیک دارم که الان اتفاقا یکیشون نمیدونم به فارسی چیجا میگن، یعنی با این وکالت این پول داره. تو کسی هم دارم تو ایران هم خواست کنم.
خب این بانک جز بانکایی نیست که در خطر گفتن هست یا در خطر بوده؟
آخه نمیدونم، نه الان چیزی نگفتم، ولی اونجوری تا حالا تا جایی که من دیدم رندوملی اینجوری شده، اونجوری نبوده که آدم
نه متوجهم. ببینید عزیز، آنچه که مسلمه سیستم اقتصادی ایران به نظر میرسه که ظرف یکی دو سال آینده فرو میریزه، یعنی اینا با بنبست اقتصادی روبرو هستن، گریزی هم ازش نیست. مانورای پولی و مالی و بین المللی و ارز و صادرات و واردات و اینها هم خیلی نقشی نداره، این درست مثل یک آدم که تمام سیستمش به هم ریخته است. خطر خب تو پول بانک ها هست به دلیل ورشکستگی که متاسفانه بعضی ها بودن، بنابراین اگر بتونید پول رو بیرون بیارید اون موقع یه پرسش جدی مطرحه و اون اینه که با پول چه کنید. اگر ساختمان چیزی بود من گفتم نگرده، چون ببینید معمولا مسیری که یه جایی مانند ایران با توجه به شرایط اقتصادی شرکت میکنه این است که ابتدا ارز یا پول خارجی میره بالا، همراه اون با کمی تفاوت و تأخیر مثلا طلا و نقره و آنچه که به هر حال کالاهایی از این قبیل افزایش پیدا میکنه، بین 3 ماه تا ای بسا یکی 2 سال طول میکشه تا قیمتهای خونه بالا بره که یه برابری بین اینا پیدا بشه، و دو مرتبه اگر شرایط و اوضاع اقتصادی همون باشه حالا باز دو مرتبه ارز یا در این مورد دلار میره بالا، بعد سکه یا طلا میره بالا، پشتش باز دوباره خونه، ولی اینا با هم حرکت نمی کنه. اگر ساختمون داشتید شاید اگرم احتیاجی نداشتید میگفتم نگه دارید، ولی وقتی پوله اولی موردش این است که به هر حال باید تبدیل یکی از این دوتا بشه. الان قصه طلا یا سکه و دلار با هم در حدی که من میدونم یه نرخی رو برابر پیدا کردن، یعنی اگر دلار قبلا بوده 4000 تومان حالا شده 8000 تومان، در این مدت احتمالا سکه هم هرچه بوده دو برابر شد. ببخشید.
اوکی.
دو برابر شد. حالا موضوع اینه که احتمال اینکه دلار بره بالاتر هست، احتمال اینکه پایین بیاد کمش در کوتاه مدت هست، یعنی فرض کنید دلار یه مقدار زیادی به بازار دولت بریزه که من فکر نمی‌کنم همچی ذخیره ارزی داشته باشه، دلیلی هم بر این کار باشه، چون در کوتاه مدت ممکنه به دلیلی این کار بکنن، در بلند مدت نمیشه. بنابراین که دفعه قیمت دلار از 8000 تومانی که تقریبا هست بیاد به 6 یا 7 خیلی احتمالش کمه یا کوتاه مدت. احتمالی که از 8 بره به 10 و به 12 و 16 متاسفانه هست. بنابراین عملاً ارزش یا به یک احتمال میشه گفت قیمت پول شما داره میاد پایین، یعنی پولتون داره ارزشش کم میشه. و در نتیجه اگر فرض کنید شما وقتی دلار 3000 تومان بود این پول رو میآوردید، این پول میشد 50000 دلار، ولی حالا اگر دلار 7500 پیدا کنید میشه 20000. یعنی این تفاوته به وجود اومده. من فکر کنم برای حفظ، من اگر جای شما بودم پولم رو یا به سکه یا به یه ارز خارجی، حالا چون فرقی نمیکنه تغییرات دلار با تغییرات فرض کنید پوند انگلیس یا یوروی اتحادیه اروپا با یه درصد 1-2-3 درصدی من با یه فاصله مثلا 2 هفتهی به هم برابر میشن اونگونه که در بازار بین‌المللی، چون اونجا از این بابت فرقی نمیکنه. بنابراین راه بهترش و مطمئنترش اونه، ولی احتمال این که مرتبه دلار به 15,000 تومان برسه و این پولی که شما اگر یه سال قبل میذاشتید میشد 30,000 دلار، حالا شاید بشه مثلا حدود 20,000 تا، 6 ماه دیگه میتونه بشه 10,000.
من میخواستم بدونم شما فکر میکنین اگر حالا خود یا خودم بتونم برم یا یه کاری بکنم، به نظرتون اینه که واره بعد من یه جایی کوچیک،
آخه با اون پول دیگه نمیتونین چیزی بخرید؟
اوکی،
یعنی الان قیمت ها بعید است که بشه خرید عزیز با.
خب نه، من منظورم بود ایون خودم هم حالا یه کوچولو بتونم روش بذارم، نمیدونم.
من تو این شرایط بردن پول اگر ایران داشته باشید بله، یا فرض کنید شما 150 مثلا شما 150 میلیون تونو بگذارید، برادری خواهری یا دوستی اونم 150 میلیون بذارید، حالا شاید باشه، اونم خیلی مطمئن نیستم عزیز، برای اینکه قیمت ها درست خانه و املاک و مستغلات با اون سرعت بالا نرفته، ولی اونا به تدریج خودشونو بالا میچه، البته در شرایط اقتصادی که نسبتا همین گونه بمونه، با بحرانی طوفانی روبرو نشه، اگر نشه که همه چیز اصلا پاشته میشه. اینم که بعدم فکر کنیم که مثلا بعد از یه طوفان و بحران به دگرگونی اساسی دو مرتبه دلار و ریال برمیگرده به این قیمت نخواهد بود. ارتباط بین سطح قیمت هاست و دلار در همین حدی که همکنون هست خواهد بود. حالا یعنی باز ما دلار، بعضی ها فکر کنن دلار 7 تومن رو خواهیم داشت، دلار ای بسا 7,000 تومان رو هم بعیده داشته باشید، مگر به کسانی که از بخش دولتی بتونن به 4,200 تومان بخرن و گرفتاری اقتصاد ایران هم همینه. من برای این که عزیز اگر البته دلتون خواهد، من یه صحبت تقریبا 90 دقیقه ای درباره ارز و پول و اینا کردم توی فیسبوک رادیو همراه هست، درباره پول و ارز حدود 90 دقیقه است، بشنوید بعد نیست، ولی توصیه من خدمتتون اینه، توصیه من مطمئن تر اینه که به دلار یا به طلا یا به سکه تبدیلش کنی.
الان بکنم تا بعد چند نشده منظور.
به نظر من احتمال بدتر شدن است، در حالی که شما در کوتاه مدت گفتم ممکنه یک کمی ارزون بشه، اونم با مانورای بخش دولتیه، ولی بعید میدونم که مثلا 3 ماه بتونه تو اون قیمت ها بمونه، برای که واقعا اون قیمتی که همکنون نرخ برابریه این قیمت واقعیه، مخصوصا با توجه به خطری که از نظر اقتصادی وجود داره و با توجه به شاید پیش بینی که مردم میکنن. چون ببینید عزیز، هم یه مقدار زیادی الان پولا داره خارج میشه، یعنی همه مثل شما دارن این گونه فکر میکنن، نتیجه این کار اینه که تقاضا برای ارز، حالا هرچی از دلار، پوند، هرچی، یورو، افزایش پیدا میکنه و در نتیجه قیمتش میره بالا، برای که مقدارش محدوده. و باز به همین جهت است که مگر کسانی که به یه دلایل خاصی که خیلی استثناست بخوان
فرصت بدن. میخواستم بدونم شما میگین ارز الان بهتر یا طلا، یا خیلی فرقی میگین نمیگین؟
مهم مسئله نگهداریش عزیز.
اوکی.
نه اون اونقدر فرقی نمیکنه. البته یه چیزی به شما میگم، طلا باز یه ارتباطی با بازار بین المللی داره، یعنی الان که فرض کنین هر اونس طلا 1200 خورده، خب این اگر یه رفعه به هر دلیلی که در سطح جهانیه که بعید میدونم یه افزایش چشمگیری پیدا کنه، خب معلومه به هر حال تأثیری هم روی سکه در ارتباط تا با دلار میگذاره، ولی معمولا ساده تر ارزه، یعنی پول خارجیه. گفتم حالا ممکنه شما فکر کنید به دلیل جنگ و خشمی که وجود داره یه درصد به 5% نمیرسه، دولت ایران مثلا درگیر ارتباطش از طریق یورو بشه یا هر پول دیگری و در نتیجه تقاضا از یه طرف کم بشه، عرضه رو اگر یه ذخایر دلاری داره اونو به بازار بیاره، ولی تفاوت 5% نیست. این که یکی من بگه معران دلار بخرم یا یورو در ایران بخرم، من فکر نمی کنم، یا دلار کانادا رو بخرم، اونقدرها فرقی نمی کنه، تفاوت در حد 2-3% اگر تازه باشه، ولی دلار یا ارز در مقابل سکه میتونه تا تفاوت 10-15% بره. اون چیزی که مسئله اصلیست با املاک و مستغلاتی که میتونه در مرز 50% تفاوت باشه. همونطور که عرض کردم شما دلار 3000 تومان 3000 تومان تون شده، فرض کنید 9000 تومان سه برابر شده، ولی یه خونه 1 میلیونی 3 میلیون نشده، اون مثلا شده 1 میلیون و نیم، یا گذشت زمان میبرتش به 2 میلیون و نیم. بنابراین اون یه مقداری با فاصله حرکت میکنه. اینم در شرایطی است که اوضاع نسبتاً این گونه بمونه، ولی اگر اوضاع بریزه و از هم بپاشه، بانک ها همه ورشکست میشن، برای که بانک ها از نظر تکنیکی، من این گفتگو رو دارم، همیشه ورشکسته هستن، چون بانک ها بر اساس اصل ذخیره قانونی معمولا 10 برابر 5 برابر بیش از اونی که به مردم بدهکارن، یعنی به مردم 5 تا 10 برابر بیشتر بدهکارن تا اونچه که اصلا داراییشون. مثلا سیستم بانکی با پول خود مردم حرکت بگاری جان.
ببخشید من نمیخوام، I don't know اگر این سوال استرلی باشه، من خیلی انفورمیشن هم زیاد تو این چیزا نیست، ولی خب من اگه بخوام برم ایران تو این چند ماه دیگه، الان تو این حرفایی که میگن تو نوامبر میخوان بشو با ایران و اینا، الان سیف زودتر برم مثلا چیزی فرق میکنه؟ من نمیدونم،
من اوضاع بدتر میشه عزیز، با گذشت زمان خیلی محدودیت ها و موانع پیدا، ایران توی مسیری افتاده که فقط خرابتر میشه عزیز. من اصلا دارید نیم برم با حرفایی که آدم میشنوه ببینن اصلا متوجه نیستن، شاید هم اصلا نمیتونن واقعا از یه طرف هم، ولی شاید کارهای کمی میشه کرد ولی نمی کنن، مگر اینکه ساختار اقتصادی رو عوض کنن که اون به نظر من غیر ممکنه، مگر اینکه اصلا بحث ایدئولوژی انقلابی رو کنار بذارن که اونم بعید میدونم عزیز. بنابراین به من بفرمایید، حتی صرف نظر از اون چی که از نوامبر با توجه به آنگونه که گفتن ممنوعیت صادرات ایران در جهت نفت باشه، حتما قیمت دلار اگر الان 8 تاست به 12 تا خواهد رسید.
اوکی،
خواهش میکنم عزیز، متشکرم و به حال امیدوارم هرچی خیر سلامت و اتفاق بود. خدا نگهدار.
مرسی قربونت، خدا
حافظ. شنگان هشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که صداتون رو میشنم.
منم خوشحالم عزیز باهاتون صحبت کنم، بفرمایید.
ممنون. آقای دکتر، ماجرا راجب خودم و همسرم هستش. من فرزند چهارم یه خانواده 5 تا بچه هستیم که من فرزند چهارم هستم و ایشون هم فرزند اول اون خانواده 4 نفری. ما هر دو مهندس کامپیوتر هستیم، توی دانشگاه با هم آشنا شدیم 10 سال پیش و با هم ازدواج کردیم.
هر دو سنتون؟
الان 34.
بله.
بعد تو اون دوران که با هم آشنا شدیم و ایشون خیلی حتی بودن با قضیه و بعد از 3 ماه صحبت و اینا ما عقد کردیم و بعد از 1 سال هم عروسی گرفتیم و مو کردیم بخونه. بعد از 5 سال هم از ایران خارج شدیم و مهاجرت کردیم به استرالیا و اومدیم اینجا با ادامه تحصیل من و کار همزمان تو یک مرکز داریم با هم کار میکنیم.
فرزندی دارید یا نه؟
خیر، ما فرزندی نداریم.
اوکی.
اوایل تمایلی بود به داشتن فرزند ولی بعد از 1 سال کلن این ما به نشستیم که نه نمیخواییم فرزند. حالا استوری داره که چی شد که این تغییر اتفاق افتاد و چرا ایشون رویهشون عوض کردن، حتی منم فکرم عوض که حالا ایشون با هم تصمیم گرفت. اصل موضوع به اینجا برمیگرده، در حال حاضر وضعیت چی هست؟ حال حاضر اگر حرفی خلاف نظر ایشون با کوچکترین ایواب جا به جا بشه، ایشون به ریج، به توهین، تحقیر، به فشار آوردن، به شکستن وسایل میرسن و از هر روش استفاده میکنن که منو بکشونن تو اون مسئله که ایشون درست میدونن و این خود رو همه چون تحصیل گذاشته. ما تو محل کار با هم هستیم، یه تیم برای شرکتی کار میکنیم و این خب بالاخره ما تعهداتی داریم، پیشون تحصیل انجام میده که خب هم خودش رو به خطر میدازه هم من رو. چیز جالبی.
و این تازه پیدا شده یا اینکه در ایران هم بود؟
تو ایران ایشون کار نمی کردن ولی رفتارهای دیگه‌ای وجود داشت. ابتدای آشناییمون به این سمت رفتیم که ایشون وحشت شدید داشتن که من رو از دست بدم و مثلا میگه مثلا چیزی نیست انسان هم دیگه رو دیدن ما هم دیگه خوشمون میاد و حالا با هم ازدواج میکنیم، حالا بذار بابا آشنایی بگذره اگه دیدیم به درد هم میخوریم خب بریم جلو و کار تموم میکنیم. ایشون گفتن نه تو همون دوران گفت بیا شورتش کنیم تو من میترسم که تو دست من بیاری.
نه حالا کاری ندارم، به 10 سال قبل کاری ندارم، من راجع به عصبانیتشون میگم.
عصبانیتشون توی ایران بیشتر گریه بود، نه بیشتر گریه بود، قهر بود، توهین نبود. ولی الان که اومدیم خارج و من فکر میکنم منابع مالی بهتری به دستشون رسیده، قدی قد
کنترل به دست. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
این هم استوری داره ولی در حال حاضر خوب نیست. این هم یه استوری داره از 10 سال پیش بگم یا نه؟ مثلا
نه نه، آخه من فقط اشکالم اینه که عزیز 10-11 دقیقه بیشتر وقت ندارم، این گرفتاری منه، نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی خب آخه این علائم خوبی نیست. برام شما چون بچه نداری، درگیر مهاجرت شدید، همینجوری ضربه ها رو چپ و راست خوردید و خب حالا بذار ازتون یه سوال بکنم، هی شما آنچرا که همکنون ایشون هست میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
خیر.
ایشون فکر میکنید از ازدواج با شما راضین یا جواب سوال منو میدن بله یا نه؟ اگر همه اونچه که شما هست
ایشون میگه از الان دارم میگم، روزی که به شما گفتم بله با تمام حسم ناراحت بودم از اینکه دارم با تو ازدواج میکنم، الان یه حرف میزنم.
What؟
الان میگم اون روزی که به شما گفتم بله و با شما ازدواج کردم خیلی ناراحت بودم که دارم با شما ازدواج میکنم، الان این حرف رو دارم دارم.
خب حالا اگر الان هر کدومتون به دیگری بگی بیا جداشیم، یک اگر همچه حرفی زدید پاسخ دیگری چه بوده؟
ایشون به من میگه که باید من چون ما اومدیم اینجا نمیتونستیم هر دوتامون فان پول نداشتیم که تحصیل بکنیم، من درس خونم، ایشون ساپورت مالی میکرد. ایشون به من میگه که اگه میخوای جداشتیم باشه، باید این میزان یه عدد خیلی بزرگی تقریبا نشده ولی پول به من بدی که من از تو جدا بشم، اگر نکنی من همه چی رو به ریسک میکشونم.
یعنی چی همه چیز رو بزنی؟
یعنی با کار میکنم که مثلا ساپورت اخراجت بکنه.
چرا؟
تو فیسبوک میگه میکنم من این کارو، میگه من وقتی که برای من چیزی مهم نیست برای تو هم نباشه برای من مفید
خب برام. ولی شما برای چی میخوای با هم زندگی کنی؟ ایشون چرا وقت با شما زندگی کنه؟
ایشون میگه من به تو کمک کردم تو به اینجا رسیدی.
خب متوجهم، کمک شما کمک نه، آخه صبر کنین، نه حرفشون از یه جهت منطقی است، ایشون کار کردن شما درس خونید، شما چرا هزینه تحصیل ایشون رو حالا که امکانات دارید یا درآمدتون بیشتره چرا ندید؟
من موافقم، اصلا مشکلی با این
موضوع نیست. خب عددی که ایشون میخواد باید معقول باشه، ولی حرفش نامعقوله.
نه عدد معقول نیست، بخاطر که از کل از
فرض کنید ایشون 50,000 دلار خرج در آورده، خرج شما کرده، ایشون چقدر از شما میخواد؟
ایشون 4-5 برابرشون.
خب 4-5 برابر اگر یکی بهشون بگه این کار که اصلا صرف نظر از اینکه درستی شدنی نیست، بنابراین تو بخوای تو زندگی بمونی خب بمون.
بعد میگه که حالا اینجا من برای من جهنم، من میخوام برای تو هم جهنمش کنم.
خب شما حالا چرا نه ببینید عزیز، نه اگه کسی میخواد تو زندگی زناشویی با تهدید بمونه، با اون بهتر تهدید رو قبول کنه، هر کار میخواد بکنه میخواد، آخرش اینه که به دلیل تخلفاتی که شده، کارهایی که شده که غالب اوقات هم میشه کاری براش کرد، من نمیدونم چقدر هست، آخرش این که میگن از استرالیا بهت خب میده جایی دیگه دستتون که اونجا خوبی کار کنی، اون مختصر پولی هم که ایشون میخواد گیرش نمیده. که شما از این آدم ببینید عزیز، یه زمانی هست که کسی میگه من این رو ازش استفاده میکنم که جدا نشی، یه زمان اگر یه کسی از آغاز فرضشی بوده، بنابراین اگه بخواد معقول عمل کنه، اگه اینقدر نامعقوله دلیل نداره. شما به هر حال گرفتار یه کسی شو، اگر اینجوریه شما گرفتار یه کسی شوید که بالاخره شما رو از پا در میاره، بعد با گذشت زمان خودش به سنی مثل شما هم همینطور این خشم هم فزاینده میشه، کار از تو میره. حرف این است که حرف معقول و منطقی میزنی، حتی میتونی بیاری روی خط، ایشون میتونه انتظار همون کاری رو از شما داشته باشه که او برای شما کرده، اونو میتونم بفهمم در با توجه به شرایط شما، ولی هر دو میرید دنبال کارتون، دعوایی هم نذارید. ولی اگر ایشون به گفته شما یه چیزی بیشتر میخواد که برو حل کنیم که بکنی بکن، مگر این شما من بگید نه چون نمیخواد جدا بشه در این تهدیدو میکنه، اون قصه دیگریست، ولی به نظر من با توجه به حرفایی که میزنید اون نیست. بنابراین شما با یه آدم خشمگین طلبکار ناراضی روبرو هستید اگر چنین.
این یک روی فکر است، چون ساعت دیگه ای از روز که میگذره و مثلا شو آروم میشه، خوابش بهتر میشه یا مثلا خوراکش بهتر میکنه، یک فرد میاد بالا بسیار مهربونه و میگه که چرا کاری میکنی که من با تو اون حرفا رو بزنم و مثلا تو واقعا اونجا قصد داشتی بود که به من گفتی جدا شیم، واقعیت گفتی و چرا مثلا بی‌مهری که اومدی به من گفتی بیا مثلا جدا شیم. من میگم که من درکت نمیکنم، پارادوکس داری. و ما به تهران که رفتیم به دکترم رفتیم 15 جلسه تراپی رفتیم.
خب اونجا چی شد؟
ایشون دکتر به من گفت که شما این فرد مقداری اید هستی، خیلی به نیازات توجه میکنی، بیشتر باید به قوانین گرش بده کنی. به ایشون گفتن شما دچار درصدی خودشیفتگی بسیار سوپر ایگو هستی، خیلی دلت میخواد همه رو به پرفکت بودن برسونی و داری به همه فشار میادی، بسیار دست از نکار درده. ولی خب جلسه رو با این دکتر ادامه ندادن چون تمایلی نداشتن، گفتن ایشون درک نمیکنه و سواد کافی نداره. ما دو سه سالی از صدای شما رو گوش میدیم ولی الان دیگه تقریبا قطع شده، چون میگه من صدا رو گوش دارم فهمیدم خیلی آدمه هستم که مشکل دارم. من نمیگم سال من، منم کلی مورد دارم. ولی
حالا پرسش رو چون وقتمون کمه، پرسش رو از من چی عزیز؟
من چجوری میتونم فکر کنم اونو جواب گرفتم؟
اصلا شما آپشنی نداری؟ نه اصلا. ببینید ما تو دنیا، ببینید عزیز، من همیشه خدمتتون عرض کردم بزرگترین اشکال ازدواج اینه که آدم میتونه زندگیش رو با کسی شریک بشه که بهترین و مهمترین و عزیزترین چیزی که داره که حتی بچه‌ها هستن رو دیگری فدا کنه، خراب کنه، نابود کنه، شما کاری نتونید بکنید. اشکال کار ازدواج اینه. تو زندگی هم همینه. حالا شما که به هر حال حداقل بچه نیست، آسیبا یه چیز دیگه است. بعدم عرض کردم اگر حرف ایشون انتظار معقول مناسبی باشه که بحث برابری درش هست، اونو میتونم بفهمم، ولی بیش از اونش مشروط که قبول کنیم ایشون قصدش ماندن تو این زندگی نیست، نیست. این که بیاد بعدش کارش خوب میشه، مهربون بشه، اصلا معنی نمیده. این مهربونی مثل مهربونی مثل وقتی است که من شما به مرغ و خروسی که بعدم میخوایم بکشیم غذا میدیم. نه، مهم یه دستی یک نواختی شه. ایشون موضوعی که هست واقعا باید بدونه میخواد تو این زندگی بمونه یا نه. شاید هم واقعا شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، جدا بشید، ولی با آزار هم دیگه که خودتون آزار میبینید نه. ولی من بر اساس حرفایی که شما میزنید فکر نمیکنم ازدواجیست که بشه حفظش کرد یا ارزش جنگیدن براش اونقدر داشته باشه. ولی این انتخاب، انتخاب شما دوتاست. ولی این گونه که شما میفرمایید دلیلی که من میبینم که همسرتون از شما انتظاری بیش از حد داشته باشه واقع بینانه، منصفانه و ممکن نیست. اشکال کار ممکن بودنش. بنابراین شما رو فقط میبره در مسیری که به جای اینکه برد برد داشته باشید تبدیل به باخت باخت بشه دیگه.
من تو زنم به همین رسیدم آقای دکتر. مثلا به من کمک کن و میگم باشه، من با تمام روی باز به شما کمک میکنم. میگم یه کاری که فکر میکنم من میتونم کمکت کنم به من بگو، من هلپ میکنم. چنان منو لود میکنن و بعدا یه سرسوزنی کم میشه از اون کار و فایت هم اونجا، یعنی جلسه هم اونجا اتفاق میفته و یه انفجار صورت میگیره. به نظر من دارن میرن به سمت باخت باخت، یعنی هی لوپی رو دارن اجرا میکنن که من نتونم و من خودم خسته بشم. آیا این اندیشه من درسته؟
به نظر اینجوری میرسه بر اساس داستان شما. البته در ایشون میشه فهمی، برای که ایشون اولا فرزند اولند و در نتیجه یه نوعی از کنترل رو باید داشته باشن. بعدم خطر بچه اول خشمگین طلبکار ناراضیه دیگه، و وقتی اینه فقط رنج میبرند و رنج میدن. امیدوارم چنین نباشه، ولی که من راجع به ایشون نظر نمیتونم داشته باشم. ولی اگر ببینید از کسی تا حدودی حرف شنوی دارن، از آشنایان، دوستان یا کسی رو قبول دارن، بشین معقول و منطقی صحبت کنین. ولی چون بچه‌ام ندارید بعد از 10 سال ازدواج، من خیلی زندگی زناشوییتون جدی نمیگیرم. بعدم روابط جنسیتون هم که خبر نیست، آقا دیگه چیزی توش باقی نمونده. مشکل تفاوتی که درتون هست مسئله ساز هست از یه طرف، رابطه جنسی هم نیست، بچه هم نیست. ایشون هم که بیان میکنم من از آغاز نمیخواستم. جان
اضافه بکنم این موضوع رو،
رابطه
خیلی خوبی بود با هم داشتیم، بسیار عالی، حتی تا 2-3 سال پیش. بعد ایشون شروع شد این رفتارها و خشم‌ها که با هم همکار شدیم و اینا، شروع کردم گفتم تو من رو برای این چیزها میخوای، یک بار گفتن رابطه جنسی، بعد فشار آوردن که کمش بکنم.
به هر حال آدما برای چیزهای مختلف هم دیگر میخوان، اشکالی هم نداره. من مغازه که میرم طرف نمیتونه بگه تو چرا اومدی از من خرید پارچه بکنی. من اونایی برم ایشون رو ببینم. نه این حرفا که من نمیذاره، اونا بحانه گیریه. نه اون مثلا فرق میکنیم ایبی شما نیست، اون مسئله شما نیست که بگید شما میتونیم یه تفاوتی داشتیم تو این زمینه ولی به اینجا که نیست. برحال ازم اگر یه کسی آشناییست که توان این پادرمیانی رو داره ببینه، میتونید مسئله تو رو یه جوری حل کنیم. برم یه سوال فقط با سرعت میگم برای که وقتم باخسته. شما گفتی از وقتی که با هم همکار شدیم چرا از هم دو جای متفاوت کار نمی‌کنین؟ شاید این کمک کنه.
گفتن اگر جدا محل کار، چون تصفاشون رو من لود میکنن.
نه کاری ندارم، ولی میخوام بگم اگر برن یه جای دیگه شیم،
میگه اگر من از تو جدا بشن یه تا اینجا بیاری، من از جدا میشم و اون کارها رو شروع میکنم.
اوکی، پس هیچ
فهدید. یعنی باید بمونی، باید اینجا کار
خب دیگه بالاخره شما در حال از ارباب اجازه بگیرید این گونه که میگید. هر حال از زمین زندگی نیست، برای که توش صمیمیت و صفا و دوستی و برابری و آزادی نیست. نتیجتا ببینید هر دوشه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت. شنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر، حالا خوب هستی شما؟
متشکرم. صداتون از راه دور میاد، روی بلنگو که نیستی.
نه الان صدا بهتر شد.
بهتر شد، بفرمایید.
بله اول از همه خواستم از اینه تشکر دیگه کنم، چون این کمکی که شما به ایرانی ها کردین مخصوصا به من واقعا قدردانه، و من به خودم قول دادم روزی که شاید چند سال بیام آمریکا بیام حتما دستتون رو هم
میدوشم.
مرسی. من یه داستان جدایی دارم. وقتی که من 18 سالم بود از ایران واسه درمان پزشکی اومدم یکی از این کشورهای آسیایی واسه ادامه تحصیل. بعد از یکی دو ماه با یه دختر همسایه‌ام آشنا شدم، واسه که بعد از تقریبا که بام خیلی مشکل داشت، یعنی اصلا بام کار نشه، یعنی من مثلا نمی‌دیدم. بعد از مامانم اومد و خانواده اونم مادر بزرگش اومد که بعد از تقریبا کمتر از یک ماه 20 روز آشنایی ما عقد کردیم و خونه همونو یکی کردیم و دیگه با هم زندگی مثل زن و شوهر زندگی کرد.
ایشون چند سالش بود عزیز؟
زنم
ایشون چند سالش بود؟
ایشون 18 سالش بود، منم 18 سالم بود، ولی ایشون 5 سال بود.
اوکی، مهم نیست. خب
بله، بعد ارزم به حضورتون یک و نیم سال زندگی کردیم. تو یک و نیم سال 6 ماه گذشت، اولین عید زندگیم بود. گفت من میخوام برم ایران. گفتم که کی اولین عیدشو میخواد بره ایران؟ بعد نذاشتم بره. بعد مثل اینکه این خشم خیلی توش مونده بود و مادر پدرش هم یکم به فشار می آوردن، منم خب تجربه نداشتم. بعد این مون با منم صحبت نمی کرد تا اینکه به یه بهانه رفت ایران. گفتم که 10 روز برو برگرد. گفت که باشه. بعد از 2 روز از اون 10 روز گذشت، یکی زنگ زدم گفتم فلانی دلم واسه تنگ شد ان شاء الله که این. گفت که من دیگه نمیام، تو باید بیای ایران. یه جور انگار بعدش هم فهمیدم، گفت که نقشه کشیدم یه جور از دست تو خلاص شم، با وجود اینکه به من ادعای عاشقی می کرد. بعد منم چون سرباز بودم نمیتونستم برم، تا اینکه من 40 روز نتونستم برم. حال روحی بسیار خراب بود، خیلی خراب، چون انگار معتاد شده بودم. تا اینکه من رفتم ایران، بعد به مامانم گفتم من اونو نمیخوامش. بعد این بلا با اصرار خانواده ما رفتیم شهر اونا، با دعوا اونا اووردیم، یعنی من میخواست با پدرش دعوام بشه. بعد برگشت اما بعد قبل از اینکه ما بیایم اونجا، وقتی من اون کشور خارجی بودم بهش گفتم فلانی شما مگه به من نگفتی عاشقم این مگه نگفتی دوستم داری؟ چرا نمی گفت فلان اتوایی مثلا پول نهشتی؟ هیچ فرق خواهد ازدواج نمی کردم این دولمون هیچ که عاشق چشم و عبرو گدا سر کوچهش نمیشه و این واقعا منو شکست. ما رفتیم ما برای برگردون نیمش اومدیم دوباره اون کشور. 6 ماه دیگه، کمتر از 6 ماه، یه 5 ماه 4 ماه دیگه زندگی کردیم که دوباره رفتیم ایران. بعد و اینکه دیگه دعوا شروع شد و بعد اومد خونه ما تو اون شهری که بودیم. بعد من واقعا انگیزه دی زندگی باش نداشتم چون یه زمان خیلی بهش علاقه من بودم. بعد با این کارهایی که کرده بودم دل سردم کرده بود، نیاز به یه انگیزه داشتم، حالا شاید اشتباه بود نقبول دارم. بعد گفتم که شما یا مهریه تو میبخشی یا حق طلاق تو، حالا اگه میخوای مهریه تو ببخشی منو ببخشی، یکی شوهره ببخش فرق واسه من نمیکنه، فقط واسه اینکه بهم بگی که منو دوست داری. بعد گفت که باشه تا شب فکر میکنم. بعد ما اونم شب منو بیدار که گفت فلانی فرار کرد، مادر پدرش اومدن دنبالش اینو بردن. از اون روز تقریبا یک و نیم سال کمتر، یک سال و چهار پنج ماه میگذره من ایشون رو ندیدمش. بعد از اینکه پنج روزم من رفتم پنج شیش شکایت از من کردم، میری رو گذاشتن ازدوار هفته، همه شکایت خیلی علکی.
شما الان چند سالتونه؟
من مثلا دوست منم دارم.
شما الان چند سالتونه؟
من 21 سالم. من 21 سالم، ایشون هم الان 21 سالشون. تا این کردن به حضورتون یه چارپنه ما گذاشتیم، من واقعا نمیخواستمش، البته خیلی از آزه روی خیلی خراب بودم، هیچ کار نمیتونستم بکنم. باز میرفتم کالج بر میگشتم یه زندگی خیلی علکی تا اینکه با شما آشنا شدم، شما حال منو خیلی بهتر کردید. بعد یکی دو بارم بهش اعتماد دادم، یعنی من تو یک سالی که نبوده سه بار یا چهار بار بهش اعتماد دادم، گفتم مثلا برگرد به لایلا. هر دفعه بازی میخواست هر یار نمیدونم مثلا یه هو یه دختری تو کام میزنه زیر همه چیز یه هو میره، چون انگار مادر و پدرش رو خدای خودش میدونه. سانکی شد امشب من گفتم که برای یک کنی سال گذاشت، من توی شاوتی نمیتونستم برم، یعنی تو یک کنیم سال من چیش مهدر با هیچ که تو رابطه نرفتم. بعد این رفتم امتحان که امتحان که نمیشه، یعنی زبان من اجازه نمیده. بعد از دوستی روز مثلا اون طرف جایی رو نمیتونم تعمال کن، بعد فهمیدم این زندگی نمیشه. من که امشب بهش اتمس دادم، یعنی بیشب بهش اتمس دادم، بهش گفتم که من خودم تحصیل کردم به خودسازی تا حدودی رسیدم، اگه تو هم رسیدی اشکال نره بیاد فلان و اینا. گفت که من فکر میکنم بهت میگم. تا اینکه امشب به من خبر داد، گفت که من میام به طور آزمایشی که ببینیم با هم به درد هم میخوریم یا نه. در حالی که این خانم تو این یک و نیم سال انواع شکایت رو از من کرده.
نه بذار ایشون الان ایران، شما الان کجایی؟
من الان کشوری که دارم درست
میکنم. همسرتون کجاست؟ ایرانه؟
چون از من شکایت کرده واسه ترکیم فاق و مهریه، یه مهریه خیلی سنگی بود بود الان با تکرانا حدود 5 میلیارد مهریه شد، 5-6 میلیارد مهریه شد. بعد واسه این که سی رو به دیگه هم دادگاه، یعنی اگه ترکیم فاق و مهریه شد بخوره من هم زندان دارم همین که باید پولش رو بدم. بعد البته برعکس من این نبود که من اسمش رو بهش دادم، چون اصلا اهمیتی ندارم.
من بذار من سوال کنم، ایشون ایرانن دیگه؟
بله بله
ایشون ایران. حالا شما، من اولا متوجه هستم که این ازدواج عجیب و غریب رو چرا کردید، ولی چرا اینقدر مهریه سنگینی رو قبول کردید؟
نه من دقیقا بابام هم همینه، من بابام یه شخص بسیار آگاه و یه بیزینسمنه و خودش اصلا زیر باره موضوع نمیره، ولی ما خودمونم نمیدونیم که اون شب پدر من چی شد که قبول کرد. البته من فکر میکنم چون بابام یکم دیده بیزینسی داره، خانواده اونم یه خانواده متمول، فکر میکنم به خاطر این موضوع قبول شد، نمیدونم حالا دقیقا چرا.
خب حالا ایشون آخه حق طلاق مالکیه؟
نکنی حق طلاق ما در برابر مهریه گذاشتیم، یعنی اگه مهریه رو بخواد باید حق طلاق شده بخشه، هیچ وقت همین طلاق بگیره، ولی اگه من بخوام اونو طلاق بدم باید مهریه شو بدم یا اون میتونه کلا.
نه متوجهم، نه متوجهم، حق طلاق الان با شماست درسته؟
بله هم با من هم با ایشونه.
چرا با ایشونه؟
خب این پدرش
گفت
میتونید اینو
واضح کنید، تمام قبول کردید. خب شما که
شما که حق بخواد طلاق بگیره مهریه رو نمیتونه از من بگیره.
چرا؟
چون این قانون پدر من گذاشت.
آیا این نه این حالا قانون رو پدر شما نگذاشت، آیا این قرارداد این گونه تنظیم شده؟
بله بله این شد.
خب اگر شما با هیچ وکیلی صحبت کردید که اگر این خانم بره طلاق بخواد مهریش رو نمیتونه بخواد، به شما اگر کردی چی گفتن؟
بله بله من پدرم وکیل چند دلاره همه شون گفتن درست و دادگاه هم اینو قبول داره.
پس برای چی نصب کنیم؟ پس برای چی شما نگرانید عزیز؟
من اصلا نگران پولش، اصلا من دادگاهش اصلا من فقط چون یک و نیم سال چند تون چیز نگرانم میکنه، یکی خانواده این که از من با اون دخترش مشکل تغییر میدن نداشتم. چرا که من یه دیوت های علیه داشتم به خاطر اینکه اینا قدره دیگم به درکا دارم، حالا اونها قبول دارم، ولی اینکه به اون حدی نبود این شکایت ها رو کنه.
نه ببینید، مسائل رو با هم مخلوق عزیز من، عزیز من، این گذشته که بی خودی مسئله اصلا با هم مخلوط نده. یک، شما حتما به هم نمیخورید و بهتر است که این ازدواج به گونه‌ای که شما میگید قرار تموم بشه. ببینید عزیز، این که من به شما فوش ندادم، این که من با شما دعوا نکردم، این که من شما رو هول ندادم ولی عوضی زدم خواهر یا برادر شما رو کشتن، کافیه قربونه. احتیاج نیست که من ما با هم اینجا خوب بودیم. ایشون دست به کاری زده، اما ازدواج 100% غلط و اشتباهی بوده، مهریه بی خودی بوده. بنابراین و بعدم این رابطه با این رفتنا و موندنا ایشون اونجا و شما اینجا، ببینید چه میشه. ای بسا نمیخوام اذیتت کنم، ایشون هم رفته ایران چک کرده ببینه چه خبره. عزیزم اسم این ازدواج نیست، اسم این خانواده نیست، بنابراین من هیچ دلیلی برای ادامهش نمیبینم. اگر وکیلای شما گفتن شما طلاق نده که مجبور بشه مهریه بدین، نده. ایشون خواست بره طلاقش رو بگیره، بره بگیره، درجتاً مهریه‌اش هم باید منتفی بشه، جداش رفتی دنبال کارتون. بعدم من نگو پول مهم نیست، پول مهم عزیز، الان تو به خاطر پول میری زندانی که از توش بیرون نمیای. پول ارتباطی نداره.
نه خب من ایران دولت طرفم، خب اولا پولو من نمیدم، دومم من ایران بر
نمیگردم. بنابراین شما مجبور عزیز من، نه متوجهم، ولی شما در حقیقت دارید خودتون رو محکوم میکنی، زندانی میکنی که به ایران نرید. چرا؟ بنابراین نه، حرفای بی خودی نزد.
اصلا من میتونم ایران برم، اون اصلا زندان من اونا فکر خودشون، اونا با من نمیذارن از زندان برم. من اصلا آقای دکتر جان، من اصلا دادگاه و اینا نیست، من فقط میگم که یک و نیم سال حتی اسم من از تو شناسنامش در آورده، حتی رفته ایشونم توی این شهری که من هستم داروسازی میخوند، درسشو ول کرد، یعنی من پاسپورتشو گرفتم نتونه بیاد. بعد رفت که اونجا هم اسمم رو در آورد، هم پاسپورت گرفت، هم یکی دو بار دوره رفت و دوره گرد اینا، و همین که دانشگاه حقوق ثبت نام کرد. من میگم آیا همچی پیش اصلا همچی نیست میشه؟
هرگز همچی، یعنی این رابطه ای بین دو تا نوجوان با بسیار غلط، با دخالت بی خودی پدر و مادرها، کارهای عجیب و غریب، حتما ازدواج غلطی بوده و هست. رها کنید عزیز، اصلا فکری جز جدایی یعنی بدون خسارت.
من امشب با صحبت کردم گفت که من میام، بعد مادرم میام، من میترسم اینا بیان مثلا از آخه اینا الان که دادگاه مثل که هیچ مدرکی نهارن که بخواست من بسیم پول نهارم با اوندار به من رب نهاره. بعد خب من یه ماشین اونجا دارم، یعنی دو بهتنی ماشین من تو ایدانی های اونجا، من میترسم از این فیلم بگیره یا مثلا حالا چیه که دارم فیلم بگیره ببرم از اینا پاید میترسم، میدونی؟ ولی خب به دختر علاقه دارم.
شما حالتون هیچ خوب نیست؟ نه علاقه دارید نه ملاقه دارید.
بله
اصلا مسخره عزیز من، شما نمیخوام اذیتت کنم، نمیخوام. چه تضمینی وجود داره که ایشون این همه مدت تو ایران بوده با کسی نبوده؟
برای خانواده که من میدونم فکر نمیکنم.
نه شما چیو میدونی؟ شما هیچ چیز راجبه ایشون نمیدونید. مگر میدونید این همه دروغ و راست سر هم میکنه که ای بسا شما به زندان بیافتید و گرفتار بشید؟ من میدونستید ایشون ول میکنه.
صحبت میکردم خیلی، هنوزم برای یک و نیم سال آتیشی نخواهید که زبونش در برابر هم شده این
اصلا مذر بنام.
آیا این سیدی های شما یا این که یه موقعیت به هم بدون چون بچه بودیم آیا میتونی سیدی درست کنم؟
نه سیدی های من بعدم نمیاد تو بشنوی، برای که دفعه دیگه از این دست گل آب ندی، ولی این چیزی نیست که بشه درستش کرد عزیز. این یه جسدی است که مرده،
یعنی چیزی که خراب شده،
خیلی خراب شده، خیلی خراب شده عزیز. توش وقتی که خوب و سالم بوده چی نبوده، حالا که دیگه خراب خراب شده. این میوه اون موقع خوردنی هم نبود، حالا گندیده.
بله حرفتون درسته، چون همون سوالی هم که شما همین چون برنامه‌تون بودین دو سه تا چیز خوبش رو بگین، من یعنی دو سه تا بخوام بگم، اولا نه آقای چی داره، نه اینکه قدرت مدیریت داره، هر چی بهش میگه قبول میکنه، بعد دیگه ولی تهش میگه ولی، یعنی همین چه قبول نره. و اینکه من بهش کشش جنسی خیلی زیاد، یعنی من با دخترتون یک و نیم سال با دخترای دیگه حتی رابطه جنسی هم داشتم، ولی اصلا نمیتونم ببینم شو. یعنی بعد اینکه یه تمام میشه یاد اون دختره میافتم.
حالا به هر حال اینا نشون، شما یه روانشناس خوبم پیدا کن، خودت باش کار کن، ولی اسم این ازدواج نیست، اسم این رابطه نیست، آینده ای نداره، فقط برات ضرر و خطر سنگین داره عزیز. یه موقع کار دستت میده، یه موقع پرونده اینجا درست بشه، یه دعوا راه میفته، گزارش پلیس درست بشه، میبره ایران و بعد یه دفعه برای دفاع از مظلومین و مستضعفین راه میفته. نه راه کن.
این من سوال آخرام بپرسم اینه که من به خودم میگم که خب من 3 سال و 2 سال و نیم دیگه درسم دیگه تمام میشه. خب حالا اینکه زنم هست، حالا خوبی هم قرار به گرده 2 سال و نیم بیشیم سخترم باش برشم خودم رو نشیش میکنم. حالا اینکه عزیزی هم به درد میخور، خب بیخیالش هم باید میرم اجازه تخصص میگیرم.
نفهمیدم. نه درس تو بخون فعلا همونجا بمون، ولی ازدواج تو همین امسال تموم کن عزیزم. خودتو از شر
حتی نگم حالا بیاد 3 سالم دیگه وقتمو بگیرم.
اصلا عزیزم از این رابطه چیز خوبی در نمیاد. این حرفایی که تو میزنی بوی بیماری و گرفتاری و فریبکاری و حق بازی داره.
بله حتما خیلی حق بازی میشه. بله
هر حال موضوع خود باش.
الان که گفت من 10 روز دیگه میام بهش اسمش بدم بگم نیاد.
بگو اصلا ما تو رابطمون بگو هر کار دلت بخواد. بگو اینجا بیا جایی نداری، هر کار میخوای بکنی. فقط یه درد و سری درست نکن یعنی... که حتی اسم بزنم تلفنی صحبت کن بگم خیلی بیه چی اسم این که زندگی نیست. پای مهریه نمیخوای، عهد پول نیستی، صلاح تامینه، برو خود طلاق بگیر، مهریت هم منتفی بشه، من هم موافقت میکنم.
یعنی من
اینو
نمیتونم از خانواده
شروع
کنم؟
حتما فکرش هم نکن، مشکل شما خانوادهش نیست، خودشه و خودتی عزیز.
من اینو میدونم، من سیدیا شما رو همیشه گوش دادم و خیلی به نکات خوبی رسیدم، ولی میگم خب اون شاید خیلی خام، خیلی مادر پدرش آیدل
اصلا مهم هم نیست ب... ب... فرقی نمی کنه، چیزی عوض نمی
شه، اون فایده نه عرفش
ابدا. تو با یه مردی میخوای ازدواج کنی که بچه دار بشه، این مرد بابا جان حامله بشو نیست، این رابطه درست بشو نیست. درست. این گونه که تو میگی تمام شده.
من حتی به من گفتون که نه حالا واسه ازیتم واسه دروغراتش نه، حتی تو واسه فاستگارم اومده با
اینکه میخوام مطمئنم. دیگه از این مبارکش باشه. برو مواظب خودت باش، حواست به خودت و درست باشه، بی خودی دنبال عشق و ازدواج کشکی بیمارگونه نباش.
من فهمم من چقدر وقت دارم، یه سال دیگه میشه.
متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم عزیز. متاسفم. من یه 2 دقیقه تو میگم رو خط نگه دارم. پشت خط باید 2 دقیقه صحبت کنم. روی خط شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا دیگر.